الله الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. انا انزلنا اليك الكتاب مصدقا لما بين يدي وانزل التوراة والانجيل. سوره مبارکه آل عمران. اجازه بفرمایید از روی متن قرآن کریم بخونم که دقیق تر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحی القیوم. نزل علیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة والانجیل. با یاری خداوند علی اعلا شروع میکنیم تفسیر سوره مبارکه آل عمران رو. قبل از ورود در تفصیل این سوره مبارکه، چهار نکته مقدماتی را خدمت عزیزانم عرض میکنم. اولین نکته در بررسی سور قرآن کریم مکی بودن و مدنی بودن است. سوره آل عمران به اتفاق مفسرین سوره مدنیه است، در مدینه نازل شده است. وجهش هم روشنه، به خاطر اینکه در این سوره یک بخشش مربوط به مهاجره با اهل کتاب است، یهود و نصارا است. یک وجه دیگرش هم بیان تفصیلی جنگ احد و اتفاقاتی است که در این غزوه مهم رخ داده است. درسهایش، عوامل شکستش، عوامل موفقیتش، پیامدهای غزوه احد و الی غیر ذلک. خب هر دوی این واقعه در مدینه اتفاق افتاده. مهاجره با اهل کتاب یهود و نصارا، مثلا آیه مباهله در همین سوره. خب این آیه مباهله در مدینه اتفاق افتاده است دیگه، و همچنین واقعه احد هم همین. پس بنابراین از محتوای خود سوره میتوان این مسئله را دریافت که هذه سوره سورتون مدنیه. این نکته اول. و اما نکته دوم که در این سوره مبارکه قبل از ورودش باید عرض بکنیم، عبارت است از دفعی بودن یا تدریجی بودن. این سوره آل عمران آیا به صورت دفعی نازل شده یا تدریجی؟ مثلا بعضی ها سال اول و دوم بوده و بعضی از سوره در سنوات بعدی بوده. در اینجا دو نظریه. نظریه اول نظریه علامه طباطبایی رحمت الله علیه است. می فرماید این سوره دفعتا نازل شده، یعنی 200 آیه که این سوره دارد همه یک دفعه نازل شده. بعضی از سوره قرآن دفعیه دیگه، مثلا سوره انعام دفعیه، سوره اعراف دفعیه. بعضی ها خب نه، چیه؟ تدریجی. مثلا سوره بقره تدریجیه. بعضی هاش مثلا سال اول هجری بوده، بعضی ها سال دوم هجری بوده، بعضی ها عقبتر بوده. منتها پیامبر اکرم اون آیاتی که بعدا نازل می شد می فرمودن این آیه رو بذارید کنار اون آیه، بعد یک سوره شکل می گرفته. خب این نظر علامه طباطبایی می فرمودن که این سوره دفعیست. نظر دومان است که نه، این سوره تدریجیست، مثل سوره بقره. ما موافقه با نظر دوم هستیم. حالا ادله را با هم بررسی کنیم. حضرت علامه طباطبایی دلیلشان تمسک به سیاق آیات سوره مبارکه آل عمران است. می‌فرمایند اگر به این آیات یک نگاه کلی داشته باشه، یعنی از اول سوره تا انتهای سوره، یک مطلب از او فهمیده می‌شود و او مبارزه حق با باطل است. حالا گاهی مصداق باطل اهل کتاب بودن که قرآن با اونها درگیر می شود. گاهی مصداق باطل مشرکین بودند که جنگ احد نمایانگر او هست. پس این سوره آل عمران هدف واحدی دارد و بر اساس این هدف واحد اتصال و پیوستگی با هم دارد و این اتصال و پیوستگی نشان می دهد که سوره آل عمران چی شده؟ دفعتن نازل شده هست. این بیانیست که ایشان می فرموید. و اما به نظر ما این مسئلهی که فرمودن در یه بخشی خیلی زیباست، ولی در بخش دیگر شواهدی در سوره آل عمران داریم که این نزول دفعی را نقض می کنن. چیه اون شواهد؟ اول من اون فرمایشی که علامه فرمودن خیلی فرمایش زیبایی است و این جزء ابتکارات تفسیر المیزانه. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در آغاز هر سوره ای هدف کلی و نگاه کلی سوره را بیان می کند. این یک مسئله خیلی مهمی هست که ما بدانیم سوره بقره 286 آیه دارد، سوره آل عمران 200 آیه دارد، اون هدف کلی و رویکرد کلی در این سوره چیه؟ در سوره آل عمران همین است که حضرت علامه فرموده، یعنی اون رویکرد کلی در سوره آل عمران مبارزه حق با باطل است و تفوق و پیروزی حق بر باطل. این خداوند در این سوره میخواد بیان کنه، منتها در دو جلوه مختلف، یکی مبارزه با اهل کتاب، یکی مبارزه با مشرکین در غزوه احد. ولی همه اینها رو که سرجمع بکنیم اون هدف اصلی اینه که همیشه حق و باطل با هم درگیر هستن، این یک. همیشه حق بر باطل پیروز می شود، این دو. و نکته سوم این که یاران حق برای پیروزی حق چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟ اگر می خواهیم حق پیروز بشود، یاران حق و جبهه حق چه خصوصیاتی باید داشت؟ اینها مسائل بسیار بسیار مهمه، مسائل به روز ماست. سوره آل عمران بحث مهاجره با اهل کتاب و قضیه احد تمام شده، ولی پیامهاش تمام نشده، دردهاش تمام نشده. حق و باطل همیشه هست، در هر زمانی با جلوه ای. حق هم همیشه پیروز می شود، یا در کوتاه مدت پیروز می شود یا در بلند مدت بالاخره حق پیروز خواهد شد. و این که یاران حق باید چه ویژگی هایی داشته باشن، چه خصوصیاتی داشته باشن، خب اینها مسائل بسیار مهمی است که سوره آل عمران با این هدف و با این رویکرد نازل شده بر قلب مطهر رسول خدا. ما در یک نگاه کلان در نهایت باید از این سوره این ستا مطلب رو بکشیم بیرون. این ستا مطلب باید استخراج بشود از سوره مبارک آل عمران، درس کلی و نتیجه نهایی این سوره. همون از همونطوری که حضرت علامه اشاره فرمودن نکته بسیار بسیار ظریف و دقیقی است. ولیکن در این حال این که فرمودن این سوره به خاطر این هدف کلی دفعتن نازل شده، خب ما شواهدی داریم در سوره مبارک آل عمران که این مسئله را نقض میکنند. شاهد ما چیه؟ آیه مباهله و جریان مباهله در همین سوره. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين. آیه 61. این آیه که الان براتون تلاوت کردم آیه 61 سوره آل عمران. خب عزیزان من، همتون میدانید جریان مباهله مال سال 9 هجریه و همچنین در این سوره غزوه احد، غزوه احد مال سال 3 هجریه. پس بنابراین یک بخش از این سوره اینجاست، یک بخش از اون سوره اونجا. چطور ما بگیم دفعتا نازل شده؟ یعنی بگیم آل عمران سنه 9 نازل شده همش یک جا که مباهله را جا بدهد؟ واسه غزوه احد که سنه سوم نازل شده، خداوند درس‌های غزوه احد را بندازه 6 سال بعد اینها رو بخواد بگه، اصلا جور در نمیاد. اگر بگیم آیه در سال سوم هجری در زمان غزوه احد دفعتا نازل شده، خب اونجا که هنوز جریان مباهله‌ای در کار نیست که فقل تعالى اومد و ابناءنا و ابناءکم را خدا بخواد بفرمایه. فعلا هازا جمع بین این دو تا واقعه ای که در سوره آل عمران مذکور شده اجازه نمیدهد که ما نزول این سوره رو چی بدانیم؟ دفعی بدانیم، بگیم این سوره کلن یک جا نازل شده هست. توجه فرمودید؟ چون یه حادثه سال 9 هجریه، یه حادثه سال 3 هجریه، 6 سال بین اینا فاصله است. یا این 9 هجری رو باید بکشیم 6 سال جلوتر که نمیشه، یا 3 هجری را 6 سال ببریم عقب‌تر، بگیم وقتی آیه مباهله نازل شد سوره آل عمران تمامش اون موقع نازل شده. خب این که غزوه احد که سال سوم اتفاق افتاده، خداوند درس‌های او و پیام‌های او را 6 سال عقب میندازه و اصلا این متناسب نمیشه، چون هر حادثه باید کنار خودش آیاتش نازل بشه، نه با فاصله. به قول اصولی ها میگن چی؟ تأخیر بیان از وقت حاجت. این سال سوم حاجتش اونجا به 6 سال بخواد عقب بیفت. فعلا هازل اساس این فرمایش حضرت علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف رو ما نمیتونیم بفهمیم که نظر مبارک ایشان چیه که فرمودن که این دفعتا نازل شده. نمیشه، یعنی با این فهم قاصر ما، با وجود این دو بخش آیه که خدمتون عرض کردم، این نزول دفعی چندان به نظر یعنی برای ما قابل فهم نیست. حالا نظر مبارک ایشون چی بوده، حالا در المیزان که من بیشتر از این چیزی نفهمیدم. حالا ما بیشتر حمله بر نفهمی خودمون میکنیم تا اشکال بر فرمایشه حضرت علامه طباطبایی، چون بالاخره اون مفسر کبیر شاید نقطه نظری در ذهنشون بوده که ما به اون نقطه نظر نرسیده ایم. این هم مسئله دوم. پس بنابراین به نظر میرسد که ما فکر میکنیم اینطور باشه، سوره آل عمران رو باید دو بخشش بکنه. یه بخشش مال سال نهمه، اونجایی که مربوط به مهاجره با اهل کتاب میشه. یه بخشش هم مال سال سومه، اونجایی که مربوط به چی میشه؟ غزوه احد و مسائل آنچنانی میشه. توجه فرمودی؟ یعنی اونها در سال سوم نازل شده، بعد آیاتی که مربوط به مهاجره اهل کتابه، اینم سال نهم رسول خدا فرمود آقا این آیات رو بذارید کنار اون آیات، چون تنظیم آیات به فرمایش رسول خدا بود که به کتاب وحی نویسندگان وحی دستور میدادن که این آیه که الان نازل شد در فلان سوره فلان جا قرار بدید، جاش هم تعیین می‌کردن که از کجا تا به کجا باشه. اینم نکته دوم. و اما نکته سوم، محورهای اصلی سوره مبارکه آل عمران. از مباحث گذشته این نکته سوم روشن شد. ما در سوره آل عمران یک محور اصلی داریم و دو محور فرعی داریم. محور اصلی در سوره مبارکه آل عمران مبارزه حق و باطل، این اصل قضیه این سوره، و این که حق و باطل همواره با هم درگیر هستند، همواره این نزاع ادامه دارد. تا کی؟ تا قیامت کبرا برپا بشه، حتی موقعی که امام زمان هم بیان، بازم حق و باطل، باطل ضعیف میشه ولی نابود نمیشه. در زمان امام زمان عنایت کنید، بعضی فکر می‌کنن زمان امام زمان دیگه باطل نیست، نه بازم باطل هست. در رجعت زمان رجعت ائمه بازم باطل هست، منتها بسیار بسیار ضعیف میشه. توجه فرمودید؟ شاهد بر این که باطل در زمان خود امام زمان هم هست شاهدش چیه؟ این که ارتحال حضرت بقیت الله طبق روایات به شهادته، حضرت شهید میکنن، پس معلوم اهل باطل هستن که حضرت رو به شهادت میرسانن. ولی اگر باطلی نباشه چرا حضرت شهید بشه؟ تو روایات داریم ها، در روایات داریم حضرت رو مسموم میکنن و با سم حضرت به شهادت میرسن، مثل رسول خدا که مسمومشون کردن و با سم به شهادت رسیدن، حضرت بقیت الله مسموم میشن، اونطور که تو روایات هست. بس معلوم میشه. علاوه بر این، علاوه حالا بر این شواهد تاریخی ما یه دلیل عقلی هم داریم. باطل از بین نمیره حتی در زمان ظهور حضرت مهدی، خیلی ضعیف میشه، یعنی بسیار بسیار ضعیف میشه، ولی از بین نمیره. چرا؟ دلیل عقلیش این است که به خاطر اینکه تا مادامی که دنیا هست شیطان فعاله، یک، و انسان ها باید امتحان بشن، دو، اگه باطلی نباشه دیگه انسان با چی میخواد امتحان بشه؟ بس امتحان که از بین نمیره، تکامل و تکلیف انسان که از بین نمیره. تکامل و تکلیف اونجاییست که دو جریان مخالف وجود داشته باشه. اگه همه موافقن، اگر همه چیز بر اساس حقه، خب این که دیگه بهشت دیگه، این که دیگه دنیا نمیشه. در دنیا باید انسان ها حالت گزینش داشته باشن، اختیار داشته باشن، انتخاب داشته باشن. خلاصه در زمان امام زمان عزیزان، شیطان نابود نمیشود و هست، نفس اماره من و شما هم بازم هست، نفس اماره هم هست. در هر حال انسان ها باید تربیت بشن، به تکامل برسن و لازمش اینه که نیروهای مخالف اینجا وجود داشته باشه. نهایتا اون چیزی که در زمان حضرت بقیت الله پس از ظهور اتفاق میفته و در زمان رجعت ائمه اطهار بعد از ظهور اتفاق میفته، این که باطل به ضعیفترین نقطه خودش میرسه، به ضعیفترین نقطه میرسه، ولی بالاخره بازم هست و باز هم تحرکاتی دارد و باز هم کارهایی انجام میدهد. پس بنابراین این سوره مبارک آل عمران به ما اینو میخواد، اون محور کلیش اینه. شهادت پیغمبر به خواست حضرت حق بود یا نه؟ خب اینم مسلم. خب بله دیگه، گسترش داده دیگه، ولی بالاخره یکی دوتا هم همینجا هستن دیگه. بالاخره خار همیشه کنار گل هست آج آقا، هر چقدر هم که این گل گسترش پیدا کند، نفرمود که از بین می رود، فرمود گسترش پیدا می کند، یعنی زیاد میشه، ولی بالاخره هستن. اهل باطل نابود نمی شود. این نفس اماره و این انسان های بله کج صفت بالاخره هستن. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلائق می رود تا نفخ صور. آب شیرین و آب شور در خلائق می رود تا نفخ صور. تا موقعی که قیامت بخواد برپا بشه هست، توجه فرمودی؟ تا موقعی که بخواد قیامت برپا بشه، این عرضم به حضور شما که اختلافات وجود دارد. بنابراین پس اینطور نیست که ما بگیم دنیا باشد و باطل. اصلا ماهیت دنیا اینه که توش باید باطل باشه، ماهیت دنیا اصلا این. حالا ضعیف در قبل از زمان امام زمان برعکسه، باطل قوی و اهل حق ضعیف. در زمان مثلا رسول خدا باطل قوی، اهل حق بسیار ضعیف. یکی پیغمبر بود، یکی امیرالمومنین بود، حضرت خدیجه. اول اسلام این بود دیگه، یعنی سه نفر روی کره زمین اهل حق بودن، بقیه همه باطل. خب یواش یواش گسترش پیدا کرد. بلکه داریم در آخر زمان رسول خدا فرمود سیعود الاسلام قریبا کما بدع غریبا، اسلام برخواهد گشت به دوران غربت همونطوری که در آغازش قریب بود. از زمان آخر زمان اسلام قریب میشه، یعنی اسلام واقعی و حقیقی و مسلمان واقعی و حقیقی بسیار بسیار کم میشه. اسمش البته زیاده ها، ولی واقعش و حقیقتش، مسلمان حقیقی، مسلمان واقعی که تمام حرکات و سکناتش بر منهاج رسول خدا و اهل بیت عصمت و طهارت باشه و ذره ای از سنت نبویه و سنت اهل بیت تخلف نکنه، خیلی کمه. الانش هم کمه. شما بگید این آقا تمام اعمالش و رفتاراش بر موازین و منهاج قرآن و ادرته، همه یه کارهای خیلی کمه. ولی رسول خدا فرمود سیعود و غریبا، در زمان امام قبل از ظهور امام زمان اسلام دوباره دوچار غربت می شود. همونطور که آغاز 3-4 نفر بود، پای اون موقع هم 3-4 نفره که حضرت ظهور می کنن. خب اینجا الان در قبل از ظهور باطل گسترش دارد و حق ضعیف. حالا در زمان ظهور کاملا معکوس می شه. یعنی باطل غریب می شود ولی هست بالاخره، ولی غریبه. گسترش با اهل حقه و اکثریت جامعه جهانی گرایش به حضرت مهدی ارواح و نافذه پیدا میکنن، ولی بالاخره بعضی هستن که ذاتشون خرابه همیشه هستن، بالاخره اونا زیر بار نمیرن، اونا زیر بار نمیرن. فرعون صفتانی همیشه هستن که با این همه که فرعون معجزات حضرت موسی رو دیده با چشم خودش دیده ولی قبول نمیکنه، این ذات خراب نمیپذیره روی اون استکباری که داره. بالاخره اینا هستن در زمانه. خب عرض ما این بود که بله. خب فرقش همین میشه دیگه. ببینید فرقش این میشود که شهادت حضرت سید الشهدا علنی و جلوی همه چشم بود، شهادت حضرت مهدی دیگه علنی نیست. حالا یه ظالمی مخفیانه بیاد به حضرت، ولی اکثریت جامعه طرفدار حضرت مهدی هست. اینجا بحث اکثریت و اقلیته، یعنی در زمان امام زمان اکثریت اهل حقن، اکثریت تابع حقن، یک اقلیتی اونم مخفیانه یه جوری میاد مثل رسول خدا رو که مسموم کردن توی اون ران بزغاله، اون زن یهودی، کسی نفهمید که اون زن یهودی این کار کرده. حالا طبق روایاتی که داریم در زمان حضرت مهدی هم یه همچین حالتیه، ولی شهادت سید الشهدا ببینید خیلی رسوایی بود که در روز روشن جهارن علی رؤوس الاشهاد 30,000 نفر در برابر 72 نفر قرار بگیرن و بقیه جهان اسلام هم سکوت کنه و در میان اون سکوت و در میان این مخالفت فرزند رسول خدا سید جوانان اهل بهشت اینطوری بخواد آشکارا به شهادت برسن. خیلی رسواییه. اما شهادت حضرت مهدی هرگز اینطور نیست. اون مخفیانه است. حالا یک جاسوسی از دشمن یک کاری میکنه و حضرت رو به شهادت میرسونه، ولی اکثریت جامعه یک اکثریت اهل حق هست. اینجا مؤمنین آسایش دارن در سایه حکومت حضرت مهدی و اون کسانی که ضد آسایش مؤمنین هستن همیشه محجورند و مخفیند و نمیتونن تحرکات ظاهری داشته باشن. خب این محور کلی سوره آل عمران این جریانه که خیلی جریان مهم نیست و شناخت هم کبرا مهم است و هم صغرا. کبرا یعنی این که همیشه نبرد حق و باطل هست. صغرا این که مصداق حق کیه و مصداق باطل کیه. این تشخیص خیر. این سوره آل عمران میخواد اینا رو در اختیار ما بگذارد، هم کبرا را و هم صغرا را. و چه درس بزرگی و چه پیام مهمی که اگر کسی این رو متوجه بشود حقیقتاً و واقعاً در زندگی به موفقیت خواهد رسید. دو تا محور جزئی هم داره سوره آل عمران. از عرائضی که عرض کردم این بخش هم روشن شد. یه محورش محور نبرد حق و باطل در جلوه اهل کتاب یعنی یهود و نصارا. از آغاز سوره آل عمران اجازه بدید که من آیاش هم براتون مشخص کنم که اگر میخواهید پیگیری کنید. از اول سوره آل عمران بحث بین یهود ارزم به حضور شما و نصارا که همون اهل کتاب هستن با مؤمنین بیان شده است، ارزم به حضور شما که تا برسه به آیه 120 تا آیه 100 ارزم به حضور شما 120 یعنی آیه 119 بعدش ارزم به حضور شما که آیه 120 آقا اینجا بحث اهل کتاب تمام، یعنی سر 119 بحث اهل کتاب تمام میشه. از 119 تا 200 یعنی تقریبا نصف نصف میشه، تقریبا از آیه 120 تا آیه 200 که 80 تا آیه میشه مربوط به ماجرای غزوه احد و مقدماتش، خود جنگ احد و پیامدهاش در سه بخش، مقدمات جنگ، خود جنگ، پیامدهای غزوه احد در این سه محور 80 تا آیه مطرح شده. پس از آیه اول آل عمران تا آیه 119 مبارزه حق و باطل در بله در جبهه اهل کتاب، از آیه 120 تا آیه 200 مبارزه حق و باطل در جلوه مشرکین که همون غزوه احد باشه. این دو تا محور است که در این سوره است و این سوره را در واقع به صورت نصف و نصف تقسیم کرده است. خب با توجه به مطالبی که خدمتون عرض کردیم، پیام سوره آل عمران پیام واقعا زندگی ساز است و اگر مؤمن به این محور اصلی و محورهای فرعی توجه کنه، یک درس بسیار عمیق به او میدهد که در مبارزه حق و باطل. خب حالا از اینجا میریم محور چهارم. محور چهارم در سوره مبارکه آل عمران بحث فضیلت این سوره، ثوابهایی که بر تلاوت این سوره آل عمران مطرح شده. چهار تا روایت رو در مجمع البیان جناب شیخ طبرسی اعلی الله مقام آورده. این ثوابا رو کلامتون میگم تعجب نکنید، چون درس سوره آل عمران درس بسیار مهمی است. واقعا اگر کسی این درس ها رو بیاموزد، قطعا این ثواب ها شامل حالش میشه، چون ثواب به مقدار اون محتوای سوره. محتوا وقتی خیلی محتوای ارزشمندی است و محتوای محوری، بحث حق و باطل و جریان حق و باطل، کبرای او و صغرای او، درک این خیلی مسئله مهمی است. لذا روایات چهارگانه ای که در اینجا نقل شده براتون بخوانم از مجمعه. روایت اول، شیخ طبرسی وقتی سوره آل عمران مطرح میکنه یه عنوانی زده اینجا، فضلها، یعنی فضیلت این سوره آل عمران چیه. روایت اول از رسول خداش، ابی بن کعب نقل میکند از رسول الله، قال رسول الله فرمود من قرأ سوره آل عمران اعطیه به کل آیت منها امانا علی جسر جهنم. کسی که این سوره بخونه به اندازه تک تک این آیات، به هر آیه خدا یک اماننامه ای به او میدهد که از روی پل صراط بتواند رد بشه. عجب. با این روایت البته با اون نکته ای که عرض کردم خوب میتونید تحلیل کنید. عبور از پل صراط مال کیه؟ کسانی که از باطل گذشتند و به حق پیوستند. هر آیه ای از آیات این سوره راه حق و مسیر حق رو بمونه، چون همون صراطه، صراط روی جهنم. اگه از روی جهنم میخوام عبور، از راه حق فقط میتونیم عبور. ولذا میفرماید به هر آیه ای اماننامه ای میدهد که شما بتونی از روی پل روی جهنم عبور کنی. همینه دیگه، وقتی محتوای سوره جریان حقه، راه حق یه راه بیشتر نیست، پل روی جهنم هم یک راه بیشتر نیست. اون صراط روی جهنم تجلی همین حق است در اون عالم. یه روایت. روایت دوم از جناب ابن عباس میگوید که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قرأ سوره آل عمران یوم الجمعه، کسی که در روز جمعه سوره آل عمران قرأت کنه، صلی الله علیه و ملائکته حتی تجب الشمس، خدا و ملائکه برای او صلوات میفرستن تا موقعی که خورشید پنهان بشه. تجب و جبه یا جبه معنای بله یخفا، مخفی بشه، یعنی تا غروب. تجب بشه یعنی تا غروب. در روز جمعه بخونه، از همون ساعتی که شروع کنه این سوره را بخواند تا غروب خورشید. حالا این سوره مگه چقدر طول میکشه آدم بخواد بخونه؟ خیلی آهسته بخواد بخونه، نهایتش یک ساعت بیشتر که طول نمی کشه. حالا همون موقعی که خونده، از اونجا که این سوره رو شروع کرده دیگه، صلوات خدا و ملائکه برای اون شروع میشه تا موقع غروب خورشید. باز تعجبی ندارد کسی که اهل حق باشد و بخواهد از این سوره اون پیام‌های مهمش رو دریافت کنه، سزاوار چنین درودی از طرف خدا و ملائکه هم هست. روایت سوم، بریده نقل میکند، بریده هم یکی از اصحاب رسول خداست، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلموا سوره البقره و سوره آل عمران، بیاموزید سوره بقره را و سوره آل عمران را. فانهما از زهراوان، زهراوان تثنیه زهرا است، کلمه زهرا که یکی از القاب حضرت صدیقه طاهره است، یعنی درخشان، لهره به معنوم چیزی که درخشان است، می درخشن. فانهما از زهراوان، این دو سوره در بین سور قرآن یک درخشش خاصی دارند. و انهما، این دو سوره تضلان صاحبهما یوم القیامه. این دو تا سوره در روز قیامت سایه می اندازن بر روی صاحبشون، که انهما غمامتان، مثل دو تا ابر. عزیزانم می دونید دیگه، بنابر وصفی که روایات درباره یوم القیامه و صحرای محشر دارن، صحرای محشر بسیار سوزان است، بسیار گرم است، که در روایت داریم اونقدر گرم است و اونقدر انسان ها در گرمای اون صحرای محشر عرق می کنن، سیلاب عرق را می افته به جوری که اون عرصه اینقدر آب بالا میاد که عرصه قیامت با اون وسعتش، که بسیاری از بدن افراد بر اون آبهایی که از عرق اینها ناشی شده. ولی خنکی هم هست در اونجا، اعمال صالح هر کدام یک سایه میشه بر سر مؤمن که اون حرارت رو تخفیف میدهد. مثلا داریم احسان به برادر مؤمن سایه است، توجه فرمودید، احسان به برادر مؤمن سایه است، نیکی به پدر و مادر سایه است، و الی غیر ذلک. از جمله سایه های روز محشر همین دو تا سوره است. فانهما، این دو سوره، تولان صاحبه هما، یعنی سایه می اندازن بر اون کسی که این دوتا را قرائت کرد یوم القیامه، که انهما، بله، که انهما غمامتان، غمامه به همون عبی که از اسامی عب غمامه، او غیابتان، یا دوتا غیاب هست، غیاب یعنی پوشش، دوتا حجاب و پوشش، او فرقان من طیرن صواف، یا دو تا فریق و دو تا دسته از پرنده هایی که بالاشون رو به هم دیگه چسبوندن میان روی سر این آقا چیکار میکنن؟ بله، سایه میاندازن. خب وقت نیست، اگر نمیخواستم این ستا رو براتون توضیح بدم، فرمود غمامتان، غیابتان، آ فرقان من طیرن صواف، این چیه؟ یعنی پیغمبر اکرم بخواد اینجا حالت تخییلی و تردیدی رو بگه یا نه؟ یا با فرق میکنه سایه‌ای که اون پرنده ها میاندازن رو سر او، با سایه‌ای که اون پوششه مثل چتر رو سرشه، با سایه‌ای که اون ابره، نه اینا با هم فرق میکنه، چون قاریان قرآن با هم فرق میکنن، کسانی که قرآن رو میخونن فهم و معرفت و ربطشون با خدای متعال هنگام تلاوت قرآن فرق میکنه، لذا سایه هاشون هم با هم فرق میکنه و با هم تفاوت داره. این اجمال قضیه، تا انشاءالله در یه فرصت دیگری اینو براتون توضیح بیشتری انشاءالله عرض خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.